داشتن و چون ما چنین افرادی نسبتاً کم داشتیم و ایتالیا در اون زمان از نظر هنر در سطح بالا بود،
مراکز هنری جهان بود،
مرکز هنری جهان بود. شاه عباس علاقمند میشد که علاوه بر استادانی که از خارج دعوت میکند تعدادی رو به ایتالیا بفرستد برای یاد گرفتن این کارهای نقاشی، مجسم سازی، مخصوصا فواره هایی را که مورد علاقه شون بود که آب را تا ارتفاعات بالا پرتاب کند. با این ترتیب هنر هم جزو اونایی میشد که مورد
اقتباس هایی بود که ما تونستیم از دنیای جدید داشته باشیم. خب استاد اسفندیار معتمدی، من تشکر میکنم از صحبت های عالمانه و در این حال شیرین جنابالی که برای شخص من بسیار آموزنده بود و فکر میکنم شنوندگان هم مانند من فیض بردن از صحبت های جنابالی. من خیلی دلم میخواد که این موضوعات بیشتر شکافته بشه و فکر میکنم با توجه به پژوهش‌های گسترده‌ای که جنابالی داشتین در حوزه تاریخ علم و تاریخ ایران و تألیف کتب درسی، شما هم این امکان رو از نظر علمی دارید. منتها ما مجبور هستیم که مباحث رو به هر حال یه مقدار سریع‌تر پیش ببریم. وقت ما در این برنامه به پایان رسیده. اگر نکته پایانی مد نظرتون هست بفرمایین که با شنوندگان عزیز خدافظی بکنید.
بسیار خوشحال هستم از اینکه مطالب را شما وسیله شدید که بتوانم بیان کنم و به اطلاع دوستان برسانم. می توانیم بگیم که آغاز ارتباط ما با دنیای غرب در زمان صفوی آغاز شد. اون هم به دنبال نیازی بود که هم به سلاح‌های جنگیشون داشتیم، هم به آثار هنری داشتیم و در این زمان هم کم و بیش بعضی از مفاهیم علمی به کشور ما وارد شد، البته نه اون اندازه‌ای که بتواند تحول آفرین باشه.
تشکر میکنم از این جمع‌بندی و نکته پایانی که فرمودید. انشالله در برنامه های بعد این گفتگو رو ادامه خواهیم داد و از نکته هایی که جناب‌عالی توضیح میفرمایین بهره خواهیم برد.
فرهیختگان گرامی، شبتون بخیر. شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید. موسیقی هنریه که پیش از اختراع زبان و خط و تبلور اندیشه و گفتمان در قالب شکل و کلمات تقریبا در همه فرهنگ ها و تمدن ها جریان داشته، به نحوی که در مراسم آیینی قبائل به عنوان ابزاری برای هماهنگی و ارتباط بین افراد به شمار می رفت. در ایران موسیقی از قدمتی دیرینه برخورداره و تقریبا مطابق شواهد و اسناد تاریخی موجود می تونیم رد پای اون رو در دوران اساطیری و پیشا تاریخی مشاهده کنیم. موسیقی همیشه جایگاه خاصی در فرهنگ مرز و بوم کشورمون داشته و داره. اگر علاقه‌مند به تاریخ موسیقی هستید، در این بخش از برنامه از شما دعوت میکنم شنونده گفتگوی رضا مهدوی با آقای میرعلی نقی باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و درود بیکران به شما شنوندگان بسیار خوب رادیو گفتگو که با برنامه با من قدم بزن همراه هستین و در این بخش ما به تاریخ موسیقی میپردازیم که مهمان گرانقدری داریم، جناب آقای علیرضا میرعلقی، از اساتید و پژوهشگران و تاریخ نگاران موسیقی معاصر ایران که در این برنامه هم در خدمت ایشون هستیم با پرسش دیگر. سلام و ادب خدمت شما آقای میرعلقی.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون و در خدمتتون هستم.
شما در برنامه قبل به ذرس قاطع فرمودید که موسیقی دانان در هیچ دوره تاریخی مورد محبت و تفقد نبودن. حقیقتا ماجرا این گونه است؟
ولی من یه جوری که به کار بردم در واقع به طور عام به کار بودم، ولی به هر حال در تاریخ و در اصلا در عالم تصحیح هیچ امر کاملا مطلقی وجود نداره. نه به طور مطلق که نبوده اینجا، ولی اینقدر این ادوار خاصی که موسیقی و موسیقی دان مورد لطف و توجه، نه فقط به عنوان تامین مادی یا فرض کنید که احترام اجتماعی، اینه که خب سر جاش از لحاظ لطف و توجه واقعی، این که این هنر رو بهش عرض بدم و به اون یک هنر مستقل از تشریفات و مدح و عیش و طرب و این حرف رو خون روشش بدن، این ادوار بوده، ولی اینقدر کمه و اینقدر دور از تمه و اینقدر کوتاه مدته که اساسا در اطلاق عمومی وضعیت موسیقی به حساب نمیاد. اما وقتی که خب نگاه جزئی تر میشه، بله، فرض بفهمید که در زمان اردشیر اول و در زمان بهرام گور و در زمان خسرو پرویز اول این توجه به صورت مقطعی به صورت یه دوره مثلا چند ساله وجود داشته و بعد باز دوباره با اومدن حکمران بعدی این داستان از رونق و رواج افتاده. و فرض کنید که مثلا در دوران حکومت سلسله سامانی، در دوران امیر نصر، این بوده که شاعران موسیقی دان نظیر ابو جعفر محمد رودکی که همه خوب داستانش رو خوندیم میدونیم، یا فرض بفهمید در یک دوره بسیار کوتاه هم و درخشان تیموریان، و بعدم دوران کریم خان زند، و بعدم دوره مثلا نیمه اول سلطنت ناصرالدین شاه، سری 25 سال اول به مدت شاید اونم کمتر از 10 سال. انقدر این مقطع کوتاهه که اساسا موسیقی و موسیقیدان نتونسته یه تجدید تنفس جدی برای احیا و ابقای خودش انجام بده، گرچه در همون دوران هم موسیقیدانان زبده و برجسته ظهور کردن که تونستن به هر حال تا حد یه فرد میتونه در یه مدت مقطع زمان کوتاه اثر بذاره، اثر خودشونو گذاشتن. اما به هر حال به عنوان فرد یا افرادی که ناظر بر تاریخ کهن مملکتش هست، باعث غم و حسرته که اینقدر ادوار سیاه موسیقی طولانی بوده و اینقدر مورد حتی میخوام بگم یه جور دشمنی و لجبازی بیهوده قرار گرفته، که بازم عرض میکنم، تاکید میکنم چون ربطی اساسا به تحریم مذهبی نداره، این مورد تفکر ایرانیه که حتی قبل از اسلام هم موسیقی و موسیقیدان رو به دیده تحقیر نگاه میکره و اسنادش هم هست.
آقای میرعلقی، این برمیگرده به نگاه ایرانیان از گذشته تا کنون به فلسفه موسیقی، به ذات موسیقی، یا اینکه اشخاصی که موسیقی کار میکردن به تناوب به لحاظ رفتار شخصیتی و اجتماعیشون، خب گاه اتفاق میفتده که یک نوازنده، خواننده‌ای مورد توجه قرار میگرفته، دیگران نبودن. این دو تا نکته است که باید جدا جدا بررسی بشه.
من فکر میکنم که ما واقعا واضع فکر خاصی در زمینه موسیقی دوران باستان رو عرض میکنم، ادوار باستانی، زمان فرض کنید سلسله های سگانه طولانی مدت که مشخص هخامنشیان و اشکانیان و ساسانیان و حتی ادوار خیلی خیلی قبل‌ترش، من فکر می‌کنم ما هیچ وقت واضع فکر خاصی یا واضع بستر خاصی در زمینه موسیقی نبودیم. آنچه که داشتیم از دیگران بوده. دوره‌ای که نهضت‌های ترجمه اومده، خب متون تئوریکش مثلا وامدار مستقیم از تئوری‌های یونان باستان هست، و در ادوار پیش از اسلام نیز موسیقی، من اینجوری فکر میکنم، این نظر امروز بنده است، شاید فردا یک اسنادی پیدا بشه که نظر بنده رو عوض کنه یا اصلا خودم به یک نتایج دیگه برسم، ولی این چیزی که بوده تا الان حدود چند ساله، حدود 10 ساله که تو فکر من هست و اینا اینجا عرض میکنم خدمتتون، که یکی از مشکلات شاید این باشه که جامعه ایرانی از دیرباز یک جامعه دین خو و دین مدار بوده، تا اینجاش مشکلی نیست، ولی موسیقی از مجرای مناسبی در شایع نشده. فرض بفرمایید همون دوره که میگن بهرام گور برای شادی و نشاط مردم، مردمی که صدی 90 شون کشاورز بودن، دامدار بودن، به هر حال رعیت بودن، رعیت طبقه دهقان و و حتی بعد طبقات به اصطلاح شهری مثل تجار اینا، این پادشاه هم داره و خب برای رفاه حال مردم یا به عبارتی برای بالا بردن سطح نشاط جامعه 12,000، حالا نمیدونم این رقم حتی نسبت به الان هم یک رقم هنگفتی که جمعیت جهان اینقدر گسترش پیدا کرده و اصلا نسبت به اون زمان یه رشد انفجاری پیدا کرده، همین الان هم 12,000 نوازنده و خواننده و خنیاگر رقم وحشتناکیه، وای به اون زمان که خب جمعیت خیلی کمتر بوده. وقتی این تعداد از هند میرن اینها نوازندگان و خوانندگان و به اصطلاح موسیقیدان درجه اول هند نبودن که، اینا رو بهش گفتن لولی، لوری، کولی، و کولی های قومی بودن که بدون وطن مشخص، بدون یک فرهنگ زیست محیطی و زیست بومی مشخص، مثل خون در تمام جاهای ایران و هند و آسیای دور و آسیای نزدیک و میانه اینا جاری بودن و تا همه اوایل انقلاب هم بودن،
چون خب دائم در حال مهاجرت بودن،
اینا در حال مهاجرت
بودن، سخنای مشخصی نداشتن،
نهاد خانواده در اینها مفهوم نداشت، وطن مفهوم نداشت، پابند به هیچ دین خاصی نبودن، خب فساد و بی‌بندوباری اخلاقی درشون یه امر شایع بلکه اصلا طبیعی بود، پذیرفته بود، با مشاغل پست و ایزن با دست جمعی شدن و دزدی امرار معاش میکردن و ایزن خب فحشا داشتن، یه امر خیلی خیلی عادی بود،
اینا متراتب با همون جیپسی ها در اروپا،
بله دوبالشون هم اونا هستن که اونجا هنوز هم هستن، ولی در ایران بعد از انقلاب به دلایلی از بین رفتن، اما الان دیگه اصلا کلی فکر نمی‌کنم دیده باشیم یا ببینیم، خیلی خیلی به ندرت یه اسکانی دارن این برابر برای خودشون و جمعشون خیلی کوچیک شده، بسیاریشون در جامعه های شهری کلان و در نهادهایی که اینها رو به خاطر خصوصیات مثل رفتاری و اخلاقشون به خدمت میگرفت اینا جذب شدن و اونجا حل شدن و حتی برای اولین بار نام فامیلی اختیار کردن، اینا نام فامیلی نداشتن. از کنم که خب معرفی موسیقی در بوده وسیع در سطح عام توسط افرادی بوده که اینها تو همون هندوستان هم جزو افرادی که داخل اجتماع باشن و ارزش و احترامی داشته باشن نبودن، کاستیا طبقات بسیار پایینی بودن که به فحشا و دزدی و فساد اشتغال داشتن و موسیقی سرگرمی روزمره‌شون بود، کما اینکه تو اروپا هم هستن الان دیگه، حتی دقیقاً با همین مختصات با همین خصوصیت زندگی میکنن،
ولی جامعه ایرانی قدر بوده در دنیا که در تاریخ موسیقی اومده، چه در موسیقی جهان چه در موسیقی هر خطه،
در حاشیه تاریخ موسیقی هستن اونجا،
در حاشیه بوده،
نه اصلا در متنش شما موسیقیدان مهم تاثیرگذار که کلی باشه اصلا یک دونه فکر نمیکنم سراغ بریم، اونجا بوده فرهنگی خیلی خیلی مهمه، خیلی
این جایگاهشون صرفاً تفننی بوده،
تفنن در حد
نازل،
نه تفنن در حد محیط‌های غیر شهری، محیط‌های روستایی، محیط‌های بین راهی، محیط‌های
برزی
و در پایین‌ترین طبقات فرهنگی اجتماعی، پایین‌ترین کاست‌های اجتماعی. من فکر می‌کنم که چون اصلا معرفی موسیقی به قوم ایرانی از طریقی و با افراد انجام شده که اینها به یک نوعی به خاطر پستی و فرومایگی رفتار و اخلاق و شیوه زندگیش مورد تنفر جامعه ایرانی بودن، از همون موقع ذهنیت قوم ایرانی که متشکل از دو شاخه کلام میشد و یکی پارت ها و یکی هم پارس ها نسبت به اینا اصلا موضع داشته، یکی از علتهایی که این یک سندی مربوط به دوره پارتیان هست که کشف خانم پروفسور مری بویس کشف کرده، این مال سالها قبل از تشکیل اولی سلسله های پادشاهی تو ایران اول سمر پا قبل از هخامنشیانی که میگه به هیچ وجه نه به اینو دختر بدید و نه از اینو دختر بگیرید، یعنی اصلا اون کنار کشیدن و حد و مرز گذاشتن و فاصله گذاشتن بوده توی ایرانیان، اینه که سالهای سال این هنر توسط افرادی در ایران پاسداری شده که اینا تمام حیثیت و هویت و وجود و شخصیت و احترامشون رو عاشقانه صرف این کردن که به این هنر یک اعتباری بدن، ولی متاسفانه به خاطر اتصال یا اون به قول امروزی لینکی که جنبه های غیر اخلاقی بانیان اولیه این هنر در ایران در ذهن قوم ایرانی گذاشته، این امر هنوز متحقق نشده و یه جور کراهت و نفرت از موسیقی در ما ایرانی ها ژنتیکه، یعنی من خیلی رو دیدم که اصلا هیچ اطلاعی نه از موسیقی داره و نه از موسیقی دان، تا بینی یه سازی چیزی دست بچه‌ش یهو تمام وجودش تعصب و غیرت که یعنی این کار زشت چیه، این کار زشت مثلا خب تو یه تار یه تومک شیپ هر چیزی دستش یک ابزاری که صدا تولید میکنه، انگار یه زنجیره ژنتیک بسیار قوی کهن در فرد بیدار میشه که این آلت تباهی و فساد و بدبختی از بچه‌ش بگیره و پرت کنه به یک جای دیگه. برای همین اصلا تاریخ موسیقی ما اگر نوشته نشده برای که واقعا تاریخ تحقیر و شرمساری بوده، نه یک تاریخ با افتخاری.
جناب میرالنقی، لوتی ها، لولی ها یا کولی ها خب پرداختید به لحاظ اجتماعی و فرهنگی که جایگاهشون چه بوده، اما به لحاظ علمی جایگاهی داشتن؟ اینا حاملانی بودن که از چون یک جای ثابت حضور نداشتن انتقال پیدا میکردن به عنوان وارثان فرهنگ شنیداری چیز رو
به هیچ عنوان، یعنی فرضت انتساب علم به این گروه، به این طبقه، طبقه که نه، به این ژانر اجتماعی، مثل که یه ضرب المثل قدیمی بود که مادر بزرگ ما میگفتن در تعریض به اینکه دو تا امر نامتجانسه با هم مثلا با هم جمع نمیشن، میگفتن خونه خرس و بادیه مس مگه میشه؟ ببینیم قومی که خط نمیشناخته، سواد خوندن و نوشتن نداشته، آموزشی جز آموزش حفظ کردن خود در شرایط دشوار مهاجرت بین جاده ها و کوه و دشت به بچه‌هاش نداشته که بده. تونرشون دزدی بوده، تونرشون به اصطلاح خفتگیری دست جمعی و بعدم فساد و فحشا بوده. اینو باعث وارث چه بار علمی میتونستن باشن؟ چی از علم مثلا میتونستن داشته باشن که اونو انتقال بدن؟
همین که نغمه ها رو میشنه و گوشای قوی داشتن، هر جا که اجرا میکردن دیگران یاد میگرفتن.
که علم نیست، این یه جز غریزه است. البته اینو به خاطر اتصالشون با طبیعت، اینکه مدام در دامن طبیعت بودن، از موسیقی یه عاملی از همه بیشتر داشتن، حتی از اقشار فرهیخته شهرنشینی بیشتر داشتن، ولی فقط همون یه عامله و اون تاچ خوب رو سازه. تاچشون به اصطلاح
حسی که سر انگشتان،
بله اون به اصطلاح قدیمی‌ها به تاچ میگفتن ضرب دست، میگفتن ضرب دست یا پنجه طرف شیرینه. اینا به خاطر این اتحادشون با نیروهای طبیعی یا نیروهایی که به حال از انسان از حضور زیادش تو محیط‌های طبیعی شکل میگیره دارای نوازندگی تأثیر گذاری بودن، اما این تأثیر فقط تأثیر تستی در سطح بوده.
بسیار خوب، درود بر شما جناب آقای میرعلی، سپاس که این هفته هم با ما بودید با برنامه با من قدم بزن از رادیو گفتگو. در همجا با شما خداحافظی میکنم و همینطور خداحافظی میکنم با شنوندگان بسیار خوب تا برنامه دیگر. تا زود و بدرود.
ثانیه های شبانتون سرشار از مهر. شنونده یه برنامه با من قدم بزن هستید. شما میتونید جمعه هر هفته ساعت 22 شنونده این برنامه از شبکه رادیویی گفتگو باشید. از اونجایی که محققان معتقدند جامعه شناسی بیان تاریخ زندگی جوامع در طول زمانه، در میابیم که عملکرد دو علم تاریخ نگاری و جامعه شناسی بدون هم امکان پذیر نیست. زمانی که گروه‌ها و نهادها در جامعه به بررسی توالی تاریخی می‌پردازند، به نقش جامعه شناسی تاریخ پی می‌بریم. هدف این علم اینه که بدون دخالت و اظهار نظر به کشف مناسبات بین پدیده ها بپردازه و بتونه از این طریق وضعیت جامعه رو بهبود ببخشه. اگر شما هم مثل ما به شنیدن مباحث تاریخی و جامعه شناسی علاقمند هستید، در این بخش شنونده یه گفتگوی دکتر امیر حسین فرشاد با میثم قفاری نژاد، پژوهشگر حوزه تاریخ جامعه شناسی باشید.
در این بخش از این برنامه در خدمت جناب آقای میثم قفاری نژاد، پژوهشگر در حوزه تاریخ اجتماعی هستیم. آقای قفاری نژاد، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتون و تشکر و قدردانی میکنم از اینکه دعوت ما رو به این برنامه پذیرفتید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران محترم و شنوندگان فرهیخته‌ای که برنامه شما رو دنبال میکنن. بسیار خوشحالم که در خدمتتون هستم. بفرمایید.
زنده باشی انشالله. خب ما مبحث تاریخ جامعه شناسی رو در خدمت شما هستیم. لطف می‌فرمایید اصلا کلاً جامعه شناسی با تاریخ جامعه شناسی چه تفاوت ماهویی داره؟
جامعه شناسی در معنای مدرن سوسیولوژی از قرن 19 اومد، تعریف ساده و کلاسیکش علم مطالعه رابطه بین نیروهای اجتماعی از یک طرف و دولت هست. تاریخ جامعه شناسی میاد این روابط بین نیروهای اجتماعی و دولت را در طول قرنها و سالها مطالعه میکنه.
علم جامعه شناسی، حالا با اون اطلاعات اندکی که من در این حوزه دارم، تعریف شده که در قرن 18 و بعضی ها میان به قرن 19 برمیگرده. تقریبا میشه گفت تأسیس شده، ایجاد شد. در این علم بحث میکنه قوانین حاکم بر جوامع انسانی که همواره صادقن و چگونه اینها رو بر اساس یک اسلوب و روش علمی اینها رو تدوین میکنن.
بله.
تعریف بنده رو قبول دارید؟ اگر قبول دارید تکمیل بفرمایید.
بله، ما این تعریف شما رو میتونه با توجه به فضایی که در اون زمان اروپا به طور خاص اروپای غربی حاکم بود بگیم درست. چرا؟ چون همزمان با شروع تاریخ مدرن و سرمایه‌دار بوده انقلاب صنعتی، برخی از نظریه پردازی و اندیشمندا گفتن نظریه مطالعه جوامع سیاسی بر اساس تاریخ فلسفه سیاسی این دیگه کارساز و مفید نیست. توی این فضای حاکم توی قرن 18 و 19، خب پایه علم روی مشاهده، ارائه فرضیه، بعد آزمایش اون فرضیه هست که بتونیم این نظریه صادق است، یعنی قابل اگه اثبات شد این نظریه صادق هست. چنان که میگیم مثلا آب در 100 درجه به جوش میاد، اینو خب آزمایش میکنیم، میگیم این فرضیه‌مونه، بعد میام آزمایش میکنیم اثبات میشه. توی اون فضا گفتن خب ما میتونیم این قوانین رو از حوزه های علوم طبیعی مثل فیزیک بیاریم توی مطالعات روابط بین انسان‌ها، مطالعات حوزه علوم اجتماعی.
مکتب دورکیم بهش میگفتن.
بله، مکتب دورکیم که پوزیتیویسم، مثبت‌گرایی یا اثبات‌گرایی هست، گفت ما میتونیم قوانین فیزیک را در مطالعه پدیده‌های جامعه اینا به کار ببریم، که اولین بارم از سوسیولوژی یا جامعه شناسی به عنوان علم فیزیک یا فیزیک اجتماعی تعبیر میکرد. یعنی ما جامعه را بر اساس قوانین فیزیک تعریف کنیم. این بود که اوگوست کنت میگفت که ما باید بر اساس مشاهده observation، بعد آزمایش experimentation و بعدش مقایسه comparison با سایر پدیده‌ها اینو تحلیل کنیم که بتونیم اینا رو تبیین کنیم. بیسای تئوریکشو ما میتونیم تو عقاید اندیشمندای باستان ببینیم. به طور خاص خود ارسطو یه گزاره ساده داره: انسان مدنی و طبع است، یعنی انسان ذاتاً موجودی اجتماعی هست. توی حوزه جهان اسلام ما میتونیم ابن خلدون را بگیم.
خواستم ببینم ابن خلدون آیا پدر علم جامعه شناسی؟
به تعبیر بله، حداقل از این لحاظ که بنیانهای نظری جامعه شناسی را تحت عنوان علم الاجتماع گفتین، ما میتونیم بررسی کنیم.
آیا ابن خلدون هم این که مطلبی که میفرمایید، آیا اونم مشابه علم فیزیک مثلا دیده جامعه رو؟
اون یه حالت نیروهای درگیر بین نیروهای اجتماعی که باعث میشه حالت تعصب یا عصبیت هست، کمک میکنه که یک نیروی قاهر به نام دولت، حالا در قالب شخص، خان، شیخ، پیر یا هرچی، بالا بیاد اینجا. اما به اون شکلی که فیزیک هست خیر، یعنی به فیزیک چون
تفکرش با دورکیم فرق میکنه.
آره، اما بنیانهای جامعه شناسی رو در قالب علم الاجتماع، حالا به زبان عربی، آره ما میتونیم توی عقاید ابن خلدون ببینیم حداقل بنیانهای تئوریکیش، چون بیز شد برای مطالعات بعدی.
هدف این حوزه علمی چیست؟ آیا فقط صرفا به کنش‌های اجتماعی رو بررسی میکنه؟
حوزه جامعه شناسی خب مطالعه نیروها یا درهم کنشی بین نیروهای اجتماعی و دولت هست. این مطالعه کمک میکنه که اول رابطه بین دولت و نیروهای اجتماعی خصمانه هست، دوستانه هست یا رقابت جویانه هست، که از طریق این بتونه به پیشبینی، کنترل و پیشبینی روندها و فرایندهای موجود یا اونا که در آینده شکل میگیره دست بزنه. بنابراین صرف تحلیل یا مطالعه یک شی ایستا و ثابت نیست، چون بر اساس خود جامعه شناسی اونایی که معمارهای این حوزه مطالعاتی هستن، جامعه امر پویا هست، دائما در حال شدن هست، دینامیک داره، پویایی داره. ما اینا صرفا نباید به عنوان یه شی ایستا ببینیم که مطالعه میکنیم، هی مثلا بگیم قرن 19 میگیم جامعه شناسی اینه، مطالعه اینه، فاکتوراش این هست، بعد تو قرن 20 دوباره بگیم این همین قابل تعمیم هست. خیر، چون در حال شدن هست، پویایی داره، میتونه به روندها کمک کنه. یعنی عرض کردم خدمتتون این نیست که فقط تبیین صرف کنه، ما میخوام علت و معلول رابطه بین این نیروها را تحلیل کنه تا بتونه به کنترل و پیش بینی روندها دست بزنه.
جامعه شناسی به تبع باید داره گفتمانهای متفاوتی داشته باشه. ما اونچه که از جامعه شناسی در جهان، من چند تا بیشتر نمیشناسم، دورکیم در فرانسه، ماکس وبر و زیمل در آلمان، رابرت پارک و آلبیون و وربری در آمریکا. شما چه جامعه شناسایی رو میشناسید؟ بیشتر برای ما معرفی کنید و گفتمان هر کدوم از اینها رو اگه میشه برای مخاطبین ما تا اونجا که مقدور هست براتون و این وقت برنامه اجازه میده تعریف بفرمایید.
بله، همونطور که فرمودین، خب جامعه شناسای مشهوری هستن که شما چند نفر اسم بردین. حالا من بر اساس تاریخ سری کینا ظهور کردن، عقایدشون رو گفتن و بعدها اومدن افراد بعدی، میتونم اوگوست کونت بگم، جامعه شناس فرانسوی بعدی، دوباره امیل دورکیم هست.
پس اوگوست کونت مقدمتر از دورکیم هست؟
بله بله، اصلا امیل دورکیم به شدت تحت تاثیر آرا اوگوست کونت بوده. اوگوست کونت میاد مطالعه اثباتی انجام میده، اما دورکیم کلن، یعنی کلیت جامعه را کاملا اثباتی در نظر میگیره. یه امر فردی مثل خودکشی را حتی دورکیم میگه این هم متاثر از جامعه هست. یعنی کاملا نقش فرد میره کنار، فردیت معنا نداره. یعنی میخوام بگم که دورکیم اثبات گراتر از خود اوگوست کونت هست. جامعه شناسای بعدی مثل ماکس وبر، این میاد برهم کنشی یا تعامل گرایی اجتماعی رو میگه، میگه کنش انسان یا افراد در جامعه واجد ابعادی از معنا هست. یعنی من صرفا تحت قوانین فیزیک یا قوانین اثباتی عمل نمی کنم، بلکه رفتار من واجد معنی است به حکم اینکه من انسان هستم. به خاطر همین روش تفسیری یا تا حدودی بس میده که اونم از دیلیتای گرفته بود یا از هگل. یعنی در حالی که دورکیم متأثر از اوگوست کونت روش اثباتی رو بس میداد، ماکس وبر بعد فردیت رو تا حدودی بر پایه روش تفسیری میاد تبیین میکنه. جامعه شناسای بعدی اسپنسر هستن، کارل مارکس هست که خب کلا یه حوزه متفاوت هست، اونم میگه فرد در این حال که فردیت دارد اما در یک کل هست. گرچه حالا نظریات این هست که مثلا میگه چون ابزار یا شیوه تولید را بیس گرفته به عنوان زیربنا، سایر مشتقاتش به تعبیر یعنی دولت، فرهنگ، حقوق اینا حالت روبنا دارن، میگن نظریه تقلیدگرایانه و جبرگرایانه است، اما در کل جامعه را قبول داره. بعد یا باز ویلفردو پارتو هست، در دوره اخیر تالکوت پارسونز هست، ریمون آرون هست، جامعه شناس فرانسوی، آنتونی گیدنز هست و همون زیمل که فهمد. حالا من
گفتمان ها اینا رو اگه میشه برای مخاطب، من قبلش این توضیح شما بفهمید جناب غفاری نژاد، جامعه شناسی برای داده هاش از روش مشاهده های مختلف، نظرسنجی، مصاحبه و تحلیل آماری و آزمایش های کنترل شده بهره میبرن، درست میگم من؟
بله.
خب پس چرا وقتی روش یکیه اینقدر گفتمان ها متفاوته؟ یعنی خروجیه، مثل شما میفهمید که ماکس وبر یه جور گفتمان داره، دورکیم یه جور، آگوست یه جور دیگر، اینا تفاوتشون در کجا هست؟
اینا تفاوتشون، زمینه تفاوتشون متأثر از اون شرایطی هست که اینا زندگی میکردن. اوگوست کونت دین را قبول داره، تعبیرش میکنه، یعنی ببین شاید فلسفه روش متدولوژی اثباتگرایی دین را نپذیره، چون بر اساس مشاهده و اثبات، یعنی باید مشاهده پذیر باشه امر. اما خب ما نمیتونیم بگیم خدا این هست، خدا یه امر انتزاعی، ما به ازای بیرونیش و منظماتش رو میتونیم ببینیم. این متأثر از اون شرایط، چون خودش هم تو خانواده مذهبی بود، دین را قبول داره. در جلوتر ماکس وبر با توجه به تحولات قرن 20، 1920 فوت کرد، خب جنگ جهانی اول بود، آلمانی هم بود، کشور شکست، به جمله مشهوری هم داره، یک ملت شکست را میپذیرد اما حقارت را هرگز. اینا متأثر از اون شرایطی که داشتن توش زندگی میکردن، روش شناسی که دادن، به خاطر همین ما بینیم مثلا یکی از روش تفسیری بهره میگیره، یکی از روش اثباتی، یکم شاید اصلا کارکردی ساختار کارگزار آنتونی گیدنز.